در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از چشم یار قامت دلدار دیدنیست، نام حسین از لب زینب شنیدنیست. از خطبه لرزه بر در و دیوار دیدید، قرش به سبک حیدر کرار دیدید. زن دیدید از همه شهر مردتر، از هرچه مرد عشق بیابان نبرد تر. دریا دلی که پشت بلا را شکسته است، از دست استواری او خصم خسته است. شد پیش حق دلیل مباهات اهل بیت، آن لحظه‌ای که بنت علی گفت ما رأیت. با ما رأیت بندگیش را تمام کرد، حمدی نشسته خواند و دو عالم قیام کرد. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، این دخترت علی چقدر شکل مادر است. زینب طلوع دیگری از نور فاطمه است، یک جلوه از حقیقت مستور فاطمه است. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، سلام میکنم به دمشق، سلام میکنم به اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری سلام الله علیها که در آستانه ولادتشون هستیم، سلام میکنم به همه شهدای مدافع حرم، به خانواده های معزز و مکرمشون. انشالله که به حق زینب کبری بهترین ها نصیبمون بشه. یک سلام ویژه و مخصوص و تبریک اختصاصی به همه پرستاران عزیز، خاصه در این ایام کرونا که همه ما مدیون تلاش ها و زحمات و مجاهدت های اونها هستیم. و سلام به حاج آقای عاملی عزیزمون، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشالله.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و دعا و ارادت دارم ساحت ملت بزرگ، ملت معنی خودمون، به تمام عزیزانی که در جای جای وطن عزیز ما، ایران عزیز ما شرف حضور دارن، با ما همراهن. دعا دارم و برای اعتلا و اقتدار و عزت ایران عزیز، ملت بزرگ ما، از خدای متعال با وساطت حضرت زینب سلام الله علیها مسئلت دارم، دعا دارم و از خدای متعال در این لحظه های قدسی محرمیت با حضرت زینب سلام الله علیها رو که بتونیم واقف بشیم بر بزرگی و عظمت روح آن بانوی بزرگ، آن خطیبه بزرگ روزگار و عقیله با بزرگ عالم بشریت و عرض ادب و احترام و تشکر دارم ساحت عزیزان پرستاران محترم و ما عاجزیم از اینکه چطور تشکر کنیم از این عزیزان که در بحبوحه فوران کرونا خودشون رو وقف کردن، وقف مطلق برای راحتی و نجات عزیزانی که مبتلا بودن. میدونید که یک پرستار عزیزی که در فوران کرونا، بیمارستان محل فوران کرونا است، اونجا حاضر میشد، چقدر نگرانی در منزل، در بچه‌ها، در خانواده،
تمام خانواده متاثر
میشه. بله بله. اما یه جهاد بزرگی رو، امتحان بزرگی رو انجام دادم و من یه جمله‌ای رو عرض بکنم، اونم این است که میدونید پرستاران عزیز ما از خدا پرستاری کردن؟
از خدا پرستاری،
از خدا پرستاری کردن. الان شما هم تکون میخورید، الان هم معلوم است که تعجب کردید. بله. ولی حدیث قدسیست که خدای متعال به یه عده‌ای در روز قیامت میفرماید مریض شدم، چرا عیادت من نیومدی؟ میگه خدایا مگر تو هم مریض میشی؟ میگه بنده من مریض شد، انگار من مریض شدم. عیادت او رفتی، عیادت من اومدی، از اون پرستاری کردی، انگار از من پرستاری کردی. خدا که احتیاج به پرستاری نداره. این اوج تکریم خداست. خدای متعال گاهی خودش وارد میشه به معرکه. یکی اینجاست، اونجایی که ما از دست گرفتاری میگیریم، صدقه میدیم. ان الله یأخذ الصدقات. امام صادق وقتی صدقه میدادن دست خودشون رو میبوسیدن، میگفتن چرا این کار رو میکنید یا ابن رسول الله؟ میفرمودن صدقه اول به دست خدا میرسه، بعد به دست فقیر میرسه، چون خدا یأخذ الصدقات. در بعضی جاها حضور خدا اینجوریست، تولی الله قبض ارواح هم بیده، درباره شهدای کربلاست که خود خدا وارد شد، قبض روح کرد.
به به.
حالا در مسئله پرستاری اینجوریست، عزیزان پرستاران ما این سمت قدسی، چون هر شغلی مقدس نیست، اینی که پرستاران عزیز ما باور به قدسیت کار خودشون داشته باشن، این بزرگترین هنر است. و مخصوصا مسئله پرستاری اختصاص به بیمارستان ها نداره. پدری که از کار افتاده است، مادری که زمینگیر شده است، فرزند برومندشون، فرزند بامعرفتشون، فرزند عطوفشون، خودش رو اختصاص دادن برای خدمت به پدر، خدمت به مادر، این بزرگترین پرستاری است، بزرگترین عبادت است. و خیلی جاها عزیزان خودشون مؤسساتی درست کردن در خدمت کسانی هستند که احتیاج دارن ما از دستشون بگیریم. ارحم
ترحم.
این قانون این کائنات است که اگر خدا میفرماید اگر رحم کردی رحم میکنم، این سنت آفرینش ردخور نداره. انشالله که همه ما پرستاران خوبی باشیم و اگر بخواهیم بیشتر از این ما توسعه بدیم پرستاری رو، باز هم جا داره. افلاطون میگه که مادرم ماما بود، من هم ماما هستم. اون کمک میکرد که بچه متولد بشه، منم کمک میکنم که افکار اندیشه، اخلاق متعالی متولد بشه. ما میتونیم پرستاری بکنیم از کسانی که امراض نفسانی دارند و مشکلات اعتقادی، روحی، اخلاقی دارند. و هر یک از این مشکلات روحی اخلاقی میتونه مثل یک بمب اتمی و بدتر از اون عمل بکند. توبا برای کسانی که در این عرصه پرستاری میکنن.
بسیار خوب، چه مقدمه خوب و پرباری. حالتون چطوره؟
خدا رو شاکریم.
الحمدلله.
هر لحظه ما در سر سفره خدای متعال نشستیم، سر سفره لطف خدا نشستیم. بر ضیافتخانه فیض نوالش معنی نیست، در گشاد است و سلا در داده، خان انداخته. هر لحظه در کنار این سفره، هر لحظه اگه میتونیم بگیم الغیاث، یعنی هر لحظه عنایت اگر کنار بره، اوضاع همه به هم میره.
بسیار خوب، خیلی خوب. ما مسیر حرکتمون به سمت خدای متعال، هم زاد میخواد، هم توشه میخواد، هم بلد راه میخواد. این هفته ها داریم راجع به انقیاد صحبت میکنیم و ادامه فرمایشات حاجی عاملی عزیز رو با دل و جان خواهیم شنید.
بحث ما در انقیاد است، ولی من از حضرت زینب سلام الله علیها خجالت میکشم که مناسبت رو رعایت نکنم، به ساحت قدسی این بانوی بزرگ عرض ادب نکنم.
خدا حفظ.
اینها الگوهای جاودانن، همه اینها شهدا و دار الفنا، بعد شفعا و دار البقایند. در یک نظام تربیتی اگر الگوی برتر نداشته باشه ناقص است. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، همه معصومین گفتن ولکم فی اسوه، یعنی دنبال ما بیایید، همه چیز خودتون رو با ما تنظیم بکنید. یه اسم اونها میزان است. خدا با فرموده است که من سه چیز برای شما فرستادم: قرآن فرستادم، پیغمبر فرستادم، اونم از عالم بالاست، و تبع اون نور الذی انزل معه، یعنی پیغمبر از آسمان نازل شده است، و سوم هم میزان. السلام علیک یا میزان الاعمال، در حرم مبارک و مقدس علوی در نجف میخونیم. حضرت زینب سلام الله علیها هم ولید خانه است که هم پدر معصوم است،
هم مادر
معصوم است. ما شدیداً احتیاج داریم خانه‌ای که خانه عصمت است، با چه سیستم تربیتی، با چه نظام تربیتی نسل خودشون رو، فرزندان خودشون رو تربیت کردن. هر یک حرکت اونها یک سرمایه تربیتی است. برای همین من عزیزان رو دعوت میکنم به یه سفر معنوی، با ما همراه بشن، ما مسافرت بکنیم به خانه بسیار مبارک امیرالمومنین. سال ششم هجرت خدای متعال اون خونه رو که مبارک بود مبارک تر کرد به قدوم فرزندی آسمانی که بعداً اسم مبارکش رو گذاشتن زینب. حضرت زهرا سلام الله علیها میدونستند که نامگذار در سرنوشت طفل مؤثر است. گفت علی جان تو اسم بچه رو تعیین کن،
انتخاب کن.
امیرالمومنین هم چون میدونستند نامگذار بسیار تأثیر داره در سرنوشت طفل، برای همین و انفاس مبارک پیغمبر ما بسیار انفاس استثنایی است، گفت من هیچ وقت در نامگذاری فرزندان تو بر پیغمبر مقدم نمیشم. آقا رسول الله باید اسم بگذاره. حضرت تشریف آوردن، فرمودند فرزندان زهرا فرزندان من است. چون یک زمانی بود هر کسی میگفت حسن حسین فرزند پیغمبری میکشتند، همیش میگفت انا ابوهم و عصبیهم، انا ابوهم و عصبیهم، منم پدر حسن حسین و منم فامیل پدری اینها. چرا؟ چون میدونست یه روزگار میاد علی، اسم علی و فاطمه میشه ابغض الاسماء. یه روزگار امام صادق فرمود اومده بود بدتر از اسم علی، بدتر از اسم زهرا نبود، چنان تبلیغ شده بود، آوار تبلیغات با 70,000 منبر. حجاج بن یوسف به یه مردی گفت اسم چیه؟ اونم اسمش علی بود. دید که اوضاع خیلی خراب میشه، گفت مظلومیت نگاه کنید، گفت ان اهلی اقونی فسمونی علیان، پدر و مادر من آق من شدن، اسم منو گذاشتن علی.
الله،
یعنی من تقصیر ندارم. گفت اینها فرزندان من هستن، یعنی پیشگویی کرد. ملاحم، ملاحم جزء ملاحم است. یوزینی ما یوزیها پیشگویی است. من سب علیان فقط سبنی پیشگویی است. من آزاها فقط آزانی پیشگویی است. یوریبونی من یوریبها درباره حضرت زهرا گفته، هر کس اذیت کنه، آزار کنه، علی رو سب کنه، با علی جنگ بکنه، با من جنگ کرده، همه پیشگویی است.
یه روز همه این اتفاقات میفته.
احسن. و همه اتفاق افتاد. نه علن به علن. گفت فرزندان زهرا فرزندان منن، اما من در نامگذاری فرزندان زهرا بر خدا مقدم نمیشم. خدا باید نام بگذاره. میدونید که خدای متعال بخواد نام بگذاره، نامگذاری خدا بر اساس دارایی های واقعی است. پیغمبر ما فرمود خدا به من یه قدرتی داده، میتونم با یه جمله یه عالم حرف بزنم. این از اون این اعمالش هم همینجوری است. یعنی میخواستن بگن که علاقه من به فرزندانم عاطفی نیست. اون کسی بیاد بگه که عواطف فامیلی قاطی دین نشه، نه، عین دین هست. گاهی چنان عطوفت نشون میدادن به حسن، به حسین، به حضرت زهرا، اعتراض میشد، میفرمودن ان الله امرنی به.
یعنی منشأش اصلا عاطفه نیست، نسبت نیست،
این متن خالص دین هست. ولذا اومد الله اکبر گفت، امام حسین گفت الله اکبر، نتونست بگه، طفل بود. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یه بارم بگو الله اکبر. امام حسین تقلید کرد نتونست بگه، گفت یه بارم، خدا میگه یه بارم بگو. خدا 7 بار دستور داد پیغمبر الله اکبر بگه، ولذا تکبیرات افتتاحیه شد 7 بار. این عاطفه است، این متن دین است. کدوم پدره که وقتی فرزند وارد بشه بلند شه دستش ببوسه بیاره جای خودش بنشونه؟ و اونقدر از صورت حضرت زهرا میبوسید که همسر پیغمبر اعتراض کرد، گفت که وقتی که دختری به خونه بخ رفته است صورتش رو نمیبوسن، گفت من بوی بهشت از حضرت زهرا میگیرم. این رابطه فامیلیه اینا نیست. رسول خدا گفت من بر خدا مقدم نمیشم. چرا؟ تا تابلو سر راه بذارید، بهترین تابلو سر راه بذارید، همه چیز تمام شد. طفلی که خدا نامشته بگذاره، انگار میخواست بگه که اسیرش نکنید، ذلیلش نکنید، تو شهرها نگردانید، خدا اسمش. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله خدا خودش تعیین کرد. فرمود اسمش رو گذاشت بگذار زینب.
جانم
میدونید این زینب چقدر معنا داره؟ خدا فرمود در لوح محفوظ من اسمش گذاشتم زینب. زینت خدا در قرآن فرموده این ستاره ها میبینید انا زینا السماء الدنیا، زینت آسمان هاست. این آسمان خراش ها که میبینید زینت زمینه. و انا لجائلوها سعیدا جرزا، یه روزی زمین میشه قاعا سفسفا. از اینا دیگه خبری نیست، اینا زینت شما نیست، این آسمان خراش ها. پس زینت شما چیه؟ هو الذی حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان زینت مرد است، زینت مرد. ما آذری میگیم یاراشخ، اصلا نمیشه ترجمه کرد. یاراشخ یعنی اونی که اصلا هیبت انسان رو ببره بالا، انسان رو فوق‌العاده زیبانشون بده، بهش میگن یاراشخ، یعنی خیلی بهش میاد. زینت انسان، شرف انسان، شرف مرد، شرف زن، خدا میگه ایمان است. اون وقت زینت علی، یعنی که عبارت است از ایمان علی، این ایمان اگه زور پیدا بکنه
چه زینب کبرا سلام الله علیها.
چی بگم؟ ما چرا باید گریه کنیم؟ چرا این معامله شد با اهل بیت پیغمبر باشه؟ اون وقت رسول خدا طفلو گفت بیارید. طفلو چسبون به سینه خودش، صورتشو گذاشت به سینه، فصل مشبه گریه. حضرت زهرا گفت پدر چرا گریم؟ آقا طفل دنیا بیاد همه خوشحاله.
خوشحالم بله.
چرا گریه میکنی؟ شروع کرد از مصائبش خبر داد. قبل از حضرت زینب از مصائب امام حسین خبر داده بود به حضرت زهرا. حتی حضرت زهرا گفت پدر طفلی که اینقدر مصیبت داره من این طفل نمیخوام. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله به زهرا بگو مزده گلوگه خون حسین امامت است. حضرت زهرا گفت راضی شد. اما همش در فکر خدایا چرا بچه های من همش سیل مصیبت؟ شما اگه حرف منو میشنوید به حال حضرت زهرا گریه میکنید در منازلتون، من تقاضا میکنم به حال امیرالمومنین گریه کنید. این خبرها رو میشنوه، ام البنین اومد وارد منزل شد، دید که حضرت ابوالفضل که تازه دنیا اومده روی زانوهایش نشونده، دستاشو میبوسه گریه میکنه. این بوسه گریه. گفت که آقا جان فرزند من عیب ایرادی نداره. حالا چطور؟ خبر بده امیرالمومنین. تمام صحنا در برابر چشمان امیرالمومنین بود. گاهی خبر میداد حضرت زینب که چه کارها چه اتفاقات کنی بکی و به اصحاب کی سبایا به حاضر بلد. شما رو به خدا یه پدر این صحنه رو ببینه بگه انگار من دارم میبینم دخترم در وقتی در کوفه بود در خلافت. گفت زینب انگار میبینم تو رو آوردن در کوفه کنی بکی دارم میبینم. اما سبایا اسیر شدی اومدی کوفه. از الله میبینم ذلیل شدی در کوفه. خاشعین میبینم سرتو خیلی انداختی پایین. چرا؟ چون در کوفه حضرت زینب رو میشناختن. همش سرش انداخته بود پایین. سرش نمیگیره بالا. یه زنی یه حرفی گفت دیگه نتونست سرش رو پایین نگه داره. سرش رو گرفت بالا. یه زنی از پشت بام داد زد. گفت من اسارا ایه بلدین انتون نه. شما اسیر کدوم شهر هستید که اومدین؟ سرش گیره بالا. گفت من اسارا آل محمد. امت چه میخواد جواب بده به پیغمبر؟ گریه کرد رسول خدا. حالا یه بذار یه نکته اینجا بگم. ما میگیم چرا فرزندان پیغمبر اینجوری شده؟ یه وهابی آستین بالا زده وارد شده به میدان. گفته خودتون این کاری کردید. شیعه ها این کاری کردن. شیعه ها ما مسلمان کشتن. من ازش میپرسم. اونهایی که شیعه رو خونه رو بر سر شیعه خراب میکرد اگه نیایی کربلا. کی این کاره میکرد؟ چرا ما مثلا در کربلا گفت اهلی ما اهلیکم و نفسی و انفسکم. اگه میگید که منو میکشد ابن زیاد خودم آوردم. اگه میگید زن بچه ما رو میکشه زن بچه ما آوردم. کی زن بچه شیعه رو میکش میگفت اگه نری کربلا؟ ابن زیاد؟ ابن زیاد کی نزد کرد اونجا؟ یزید؟ یزید کی نزد کرد اونجا؟ معاویه؟ بگن این کوبه دره. باشتا 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 بگه اینجا باشتا. دیگه بس دیگه بس دیگه بس. خوب شد؟ حالا معلوم شد که این مصیبت ها رو بالاخره اهل بیت پیغمبر رو چه کسانی این مصیبت رو سر اهل بیت آوردن. رسول خدا گریه کرد گفت به همه شما سفارش میکنم هوای طفلو داشته باشید بهش احترام بذارید. یه جمله گفت یه عالم حرف است. گفت مسئله این طفل مسئله حضرت خدیجه است در امت. یعنی امت وجود اسلام بسته شد به ثروت خدیجه در اون سخت‌ترین شرایط. فدک مال خدیجه بود که فروخت و داد چند کیسه آرد خرید چند کیسه گندم خرید داد به مسلمان‌ها در شهر ابی طالب که اینها نمیرن از گرسنگی. ولی خدا وقتی میخواست فدک داده بشه به حضرت زهرا فرمود و آت ذل قربا حقه حقه حق خودشه چیز تبعیضی نیست. وقت یک یعنی یک زمانی بسته می شود حقیقت اسلام به وجود حضرت زینب سلام الله علیها. چرا حضرت زینب رو آورد به اصطلاح کوفه به کربلا امام حسین؟ چند نفر واسطه شدند که این کار رو نکنید. یکی ابن عباس بود. ابن عباس گفت حالا که میخوای بری زینب نبر. حضرت زینب یه جمله گفته اونجا محشر محشر. گفت ابن عباس تو چه وقت دیدی که من از حسین جدا بشم؟ نحیا مع الحسین و نموت مع الحسین. ما در هر ماه محرم برای خودمون شعار سال درست میکنیم در اردبیل. خوب. یه سال شعار سال ما این است و امری امرکم متبع.
چه کار خوبی.
یه سال شعار سال ما این است کونوا احرارا فی دنیاکم.
این جهت میده به حیات.
بله بله. استقبال از محرم و اونایی که به ما ایراد میگیرن میگن استقبال از محرم چه درست کردید؟ در استقبال از محرم یک سال هر نوحه خونده شده غلط، هر روزه خونده شده غلط، هر شعری خونده شده منحرف همه رو اونجا نقد میکنه. تو چه حق داشتی این شعر خوندی؟
چرا آبروی اهل بیت میبری؟ چرا سوژه دست دشمن میدی؟ این ایراد داره؟ بسیار هم خوبه. همچنان که استقبال از محرم از اون هم داریم.
چه کار خوبه.
شعار سال داریم برای محرم، شعار سال داریم برای محیط زیست. من به اون عزیزی که مسئول محیط زیست بود در دولت قبلی گفتم اینو تو باید تعیین بکنی. تعیین میکنیم شعار سال محیط زیست ما. آدم یه دیگه بشقابات تپر نز. یعنی در بشقابی که غذا خوردی نباید آب دهنت بندازی داخل اون بشقاب. وقت از چی صحبت میکردیم؟
کلام حضرت زینب و شعار سال محرمتون.
بله حضرت زینب سلام بود.
ببین
چه عاشقانه است. الان اینو هیچ جا نمیگن این جمله رو. حضرت زینب عشق نگاه کن ترمود نحیا مع الحسین و نموت مع الحسین. یعنی من نمیخوام بدون حسین در دنیا زنده باشم. این تعبیری که شب عاشورا حضرت قمر بنی هاشم گفت. امام حسین که چراغ ها رو خاموش کرد، همه برید صورتش رو گرفت طرف علی اکبر گفت پسرم تو هم برو. صورتش رو گرفت طرف حضرت ابوالفضل تو هم برو. اونجا هیچ کس نمیتونه سر بزنه، همه ساکت بوس جلوی همه رو گرفته. اول کسی که صحبت شروع کرد حضرت ابوالفضل گفت آقا جان خدا برای ما نشون نده اون دنیایی رو که ما در اون دنیا بدونه تو زنده باشیم. یعنی زینت این عالم شما هستید.
مگه میشه بی حسین نفس کشید؟
یکی هم جناب محمد بن حنفیه بود، اونم اصرار میکرد که از زینب نره. اما حضرت زینب آمد. اون هدف بسیار مقدسی که ممکن داشت، یعنی یک انحرافی داخل دین کرده بودن. اطاعت از جائر واجب است، حاکم جائر، ولو شراب بخوره، ولو زنا بکنه، ولو شربت خمر. دیگه از دین هیچ نموند. چقدر روایت از پیغمبر که گفته اطاعت از حاکم جائر واجب است. به اندازه یه وجب جدا بشی از دین جدا شدی. دیگه از دین چیزی موند؟ مکارم اخلاقی، بعثت، توحید، همه چیز رفت. امام حسین باید این بدعت، این انحراف جورش رو بگیره. و اینو کی رسوند احیا کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها. ولذا گفت ان الله شاء ان یراهن سبایا. زینب هم باید بیاد. چرا؟ چون دعب عربین بود که به زن تعرض نمیشد. امام سجاد یک کلمه حرف زد مجلس ابن زیاد گفت جلاد بیا. اما حضرت زینب خطبه قرار خوند. تعرض به زن در ادبیات عرب همچه. امیرالمومنین میگه که در زمان ما اگر کسی به یک زن تعرض میکرد یعیر فی عقبه، نسلش بدنام میشد که این کسیست که به زن تعرض کرده است.
حضرت زینب با یک مأموریت خاص با سید الشهدا همراه شد و به خوبی هم از پس این مأموریت برآمد.
محشر کرد. الان توضیح میدم. من از تمام فضائل حضرت زینب یکیش انتخاب میکنم. فضائلش که بوقا است.
فضائل خیلی قشنگ بود. نهی و مل حسین و نمون.
محشره.
خیلی قشنگ. اونو.
اصلا من از عزیزانی که دستندرکاران دستگاه هنریان یه مسابقه خوب خطاطی بگذارم. ما شعار سال که درست میکنیم از خطاطا میخوایم مسابقه جایزه‌ام میدیم. الان هم چند روز دیگه یه اختتامیه داریم از نظامی گنجوی. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده ز انقیاز خجل. وای که میگن که کلمه ایران که نمیدونم کی درست کرده بفرما. و اونا که مصادره میکنن نظامی رو بفرما. هزاران پیام داره. سه بیت است.
خدا خیره.
سه بیت. کل ایران در مسابقه شرکت کرده، اختتامیش هست. برای خطاطا هم یه تکریم است این مسئله.
بله خوب.
ها همینه که الان دستگاه هنری وارد شدن. نحیا مع الحسین و نموت مع الحسین.
خیلی قشنگ. دعای همیشه
که امام حیات ما هر لحظه باید با امام حسین باشیم. هر لحظه نحیا مع الحسین معنیش همین است. حالا من پس اصلا متأسفانه وقت زیق شد. یه وصف حضرت زینب را من شروع میکنم برای عزیزان. خیلی فضائل داره. اونم فضیلت علم است. حضرت زینب رو ما با علم باید معرفی کنیم. اونقدر در علمیتش عجیب است حضرت زینب سلام الله علیه. ما همش از مصیبت گفتیم. دنیا باید پای علم حضرت زینب سلام الله علیها بشینند. اول جمله که میخوام بگم ابن عباس گفته است. خطبه حضرت زهرا رو شما بدید، یه ماه دو ماه فرصت بدید کسی بتونه حفظش بکنه. میتونه؟ به ابن عباس گفتن این خطبه را از کجا آوردی؟ چون خطبه حضرت زهرا در مسجد از خطبه هایی است که نظیرش گفته نشده و نخواهد شد، انگار از پیش خود خدا آمده است. ترکیبات، استخدام کلمات، محاسن کلام،
بلاغت و
صنعت، صنایع ادبی، چه کار کرد حضرت زهرا؟ گفتن این از کجا آوردی؟ به ابن عباس گفتن، گفت قالت عقیلتنا زینب. بس دیگه، قالت عقیلتنا زینب، اینه زینب به من گفته است. مگه چند سالش بود که مادر از دنیا رفت؟
خطبه حضرت زهرا رو حضرت زینب نقل میکنه. بله. برای
حالا ظلم کردیم به حضرت زینب یا نه؟ در چه سنی اینو یاد گرفته است؟ در اون سن میشه اینو یاد گرفت؟ شما میدونید که شاگرد مجلس تفسیر امیرالمومنین بود؟ مشهور این است که شاگرد تفسیر امیرالمومنین ابن عباسه. ابن عباس شاگرد تفسیری امیرالمومنین بود. اما من به خدمت شما عرض کنم شاگرد اصلی حضرت زینب بود. رسیدم به تفسیر کاف ها یا عین سین قاف. اونجا امیرالمومنین شروع کردن از غیب خبر بدن که در آینده همچی چیز اتفاق میفته. حضرت زینب سلام الله علیها گفت پدر دست نگه دار. تمام اون غیب از آخر، از اول تا آخر خودش خبر داد. امیرالمومنین گفت دخترم اینو از کجا یاد گرفتی؟ گفت ان امی اخبرتنی بذالک،
مادرم
به من یاد داده است. حالا متوجه شدید در بیت چه غوغای تربیتی بوده؟ حالا متوجه شدید که مادر چه وظیفه عظیم تربیتی داره؟ چند سالش بود که این اخبار غیبی رو به حضرت زینب سلام الله علیها یاد می داده؟ تازه تصادفی رسیدن به کاف ها یا عین سین قاف. معلوم شه ده ها، صد ها، هزاران از این اسرار حضرت زهرا سلام الله علیها در اختیار حضرت زینب سلام الله علیها قرار داده است. خونه ای که استراتژی تربیتی نداره. عرضم خدمت شما یه وقتی رسید محضر امیرالمومنین، یه روایت رو گفت میخوام بخونم شما صحه بگذارید. روایت نبوی. این روایت نبوی چیه؟ حسین در کربلا شهید میشه، بعد از حسین کربلا اینجوری میشه، در فلان قرن اینطور میشه، اینطور میشه، اینطور میشه. تمام اوضاعی که زوار کربلا دارن، عظمتی که حرم امام حسین پیدا میکنه، ارادتی که در دنیا برای امام حسین پیدا میشه، تسخیری که دنیا رو میکنه امام حسین، همه داخل این روایت است. این روایت رو خوند، برای امیرالمومنین گفت پدر این از ام ایمن گرفتم، شما چه میفرمایید؟ از دست سهر گذاشت. با همین روایت امام سجاد رو نجات داد. تنها کسی که سه بار امام عصر خودش رو نشون نجات دادش حضرت زینب سلام الله علیها است. یکی وقتی خیمه را آتیش زدن امام سجاد رو کشید بیرون، یکی وقتی میخواستن جدا بشن از کربلا، دید امام سجاد ندیده بودن صحنه رو، دیدن ای وای تمام عزیزان قطعه قطعه اربن اربن در وسط میدان، نه نماز خوندن نه دفن کردن، چه جنایتی. اونجا به یه حالی افتاد، فورا حضرت زینب سلام الله علیها اومدن جلو گفتن لا یجزعنک ما ترا، مبادا مبادا، لا یجزعنک ما ترا، مبادا این اوضاع تو رو حالت رو از دستت بگیره. اون وقت حدیث خوند، پیغمبر اینجوری فرموده است به امام عصرت بتونی تسکین دلداری بدی، چه ذروه‌ای بوده است. سومی هم اونجایی که ابن زیاد دستور داد که ولکه جرعتون علا جوابی، در مجلس ابن زیاد که جوابشو برگردون امام سجاد، گفت ولکه جرعتون علا جوابی، جرعت داری به من جواب برگردونی، جلاد بیا. و حضرت زینب سلام الله علیها خودش رو چسبوند به امام سجاد، گفت اینو بکشید، باید من اول بکشید. سه بار امام حضرتش نجات داد. خیلی بس نانست در علم حضرت زهرا. اجازه بدید من دو کلمه خدمت شما بگم تمام. دو تا خطبه داره آقای شریعتی. با تمام وجودم آتش میگیرم، میسوزم که چرا دو خطبه؟ کسی که بتونه تا این دو خطبه رو بخونه معلوم میشه دریایی از علم متصل بوده است به دریایی از علم. خدایا خطبه که در کوفه خونده، خطبه که در شام خونده، راوی میگه والله اگر روی ناقه زینب نمیدیدم میگفتم علی زنده شده اومده داره خطبه میخونه. چه حساب شده؟ اول الحمدلله و صلوات علی ابی رسول الله، با همین جمله کارش رو کرد، چون همه میگفتن خارجی هست، گفت و صلوات علی ابی رسول الله.
نسبت اونجا فریاد
چرا ده. در کربلا همش با پیغمبر حرف میزنه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله میانجی وقتی محرم میشد این خطبه رو دونه دونه کلمه به کلمه شرح میکرد برای ما. یک غوغایی شد، گفت یه پیرمردی گفت فدایتان بشوم، زن مردانتان بهترین مرد، زنهایتان بهترین زن. خطبه رو که شروع کرد کوفه به هم ریخت. امام سجاد دید که همه چیز به هم میریزه، فورا خودش رسوند گفت عمه جان دیگه بس، انتی عالمتون غیر معلمه و فهیمتون غیر مفهمه، تو بدون معلم عالم هستی. یعنی چه؟ بدون یعنی چه؟ امام اینو گفته است، یعنی واسطه ای بین تو و بین خدا در الهام نیست. این علم لدنی همین است دیگه، تمام. ادفع استراج فقط طلع صبح، دیگه چراغ خاموش کن که صبح آفتاب دمید، همه چیز روشن شد،
همه حرفا رو حضرت زدن،
تمام شد. چه خطبه خوند آقا؟
انت به حمد الله عالمتون غیر معلم
و فهمتون غیر مفهم، یعنی در کلاس خصوصی نشستی، معنیش این است.
به اونجا وصلی،
فورا خبر رو فرستادن به شام، گفتم به شام پاش برسه همه چیز برمیریزه. یزید دستور داد هر دست کاری از دستتون برمیاد کاری بکنه روحیش خراب بشه، نتونه حرف بزنه. 22 روز است که در راهن، حدود 27 عزیزش از دست داده، دو تا جوانش از دست داده، برادرها رو از دست داده، ناله بچه ها پدر، اون وقت سرزنش، اون وقت مذمت، اون وقت شماتت، تازیانه ها که توضیحش وارد نمیشم، عمدن وارد کردن از باب سایه که سر مبارکه امام حسین رو از دروازه آویزون کرده بودن، جمعیت جمع کرده بود رویش خراب بشه، از 7 تالار گذران در رویش خراب بشه. اون وقت سفرا رو دعوت کرد که رویش خراب بشه. در محاصره این همه فشار قرار گرفت، نشکست و نگذاشت اطرافیانش هم بشکنند، چون امام حسین گفته بود در اون لحظه آخر لا تشکو ولا تقولو ما ینقص قدرکم، حق ندارید حرفی بزنید که شأن شما بشکنه. وقتی در محاصره دشمن قرار گرفتی روزه نخون، مسئول محترم رجز بخون، اگه واقعا زینبی هستی، اگه واقعا حسینی هستی. محاصره بدتر از این، با تمام هیبت اصلا ابن زیاد گفت من حاضر متکبرم، چرا با صلابت نشسته بود. با یزید که صحبت کرد گفت اینی از دست خروج، من با چشم حقارت به دقیقا میکنم، یه ذره التماس، یه ذره ناله، چه قدرت روحی داشته. ما خطبا اگر یه حادثه برای ما اتفاق بیفته نمیتونیم خطبه بخونیم،
آرادم به هم میرسه به حال
تمرکزش هم میرسه. بعد از خطبه یزید تهاشی کرد، هم ابن زیاد تهاشی کرد هم یزید. تهاشی یعنی گفت هاشا
ما نبودیم.
در کوفه اونا که سر آورده بودن جایزه بگیرن همه تهاشی رو شروع کردن، من این کار رو نکردم، فلانی دستور داد. اونقدر اوضاع یزید به هم ریخت بعد از خطبه حضرت زهرا و امام سجاد پشت سر یزید کسی نماز نخوند. میدونید در فقه اهل سنت در امام جماعت فقط اسلامیت شرطه، یعنی اصلا مسلمان ندونستند، پشتش نماز نخوندند. وقت یزید اونقدر منفعل شد گفت من اصلا دستور نداده بودم، خدا لعنت کنه ابن زیاد این کار کرد. اونقدر منفعل شد گفت بوسرا رو از خرابه بیارید به کاخ من، اونجا بمونن. یه مردی رو پیدا کرد که بسیار آدم محترمی بود به نام بشیر، خیلی عطوف مهربان بود. گفت اینا هر کجا میخوان برن خیلی محترمانه اینها رو ببر. گفت اول بیان کاخ من اونجا بشینن. اونا حضرت زینب یه جمله گفت، گفت من به یه شرطی میام کاختون، من هنوز برای حسین عذاب میگیرم. من اگه بیام اونجا باید برای حسینم عذاب میگیرم. وقتی بشیر گفت که آقا جان کجا شما رو ببرم، مدینه ببرم یا کربلا، هر کجا، همه یک دست گفتن به 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 سر بنا علا کربلا. حضرت سکینه یه جمله داره، وقتی برگشتن به مدینه آی میان از اینه میخوند مثل ابر بهاری اشک میریخت. تا رسیدن به مدینه حضرت سکینه گفت مدینه ما رو راه نده، لا تقبلینا، ما رو راه نده، ما بدون حسین اومدیم کربلا. خطبه از جهت صنعت ادبی میخواستم روش کار کنم دیگه وقت نشد. فکت کیدک و سسایک و ناصب جهدک، فوالله لا تمو ذکرنا و لا تمیت وحینا و هل رأیو که الا فنت و جمعو که الا بدت و ایامو که الا عدت. و الله العظیم کار بشر نیست. اگه دلیل میخوای، حجت میخوای، خدا با این جملات با تو روز قیامت احتجاج میکند که این بزرگترین تابلوی سر راه بود. انشالله خدای متعال این مجلس ما رو حسنه قرار بده. برای همه عزیزانی که با ما همراه شدن اشک ریختن، از خدای متعال میخوام که ثواب این مجلس رو در هر سالی برای برزخ ما بعد از اینکه دیگه همه از دنیا میرن به برزخ ما عائد بکند انشالله.
من که تا به حال توفیق نداشتم مشرف بشم حرم حضرت زینب، انشالله به زودی زود حضرت بطلبن به اتفاق آجای عاملی، همه برای بچه های سمت خدا، تمام مخاطبین جان، انشالله اون فضای نورانی رو نفس بکشیم، تجربه بکنیم و از نزدیک حضرت رو زیارت بکنیم انشاءالله. خیلی سپاسگزارم ازتون، نکته های خوبی رو شنیدیم. انشالله خود حضرت هم به تک تکمون عنایت بکنند و یه نظر لطف. صفحه 379 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه نمل. و چقدر خوبه در آستانه ولادت حضرت زینب کبرا ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی آسمانی اون حضرت، همه شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، با توجه به اینکه روز پرستار هم هست و انشالله باز بر همشون مبارک و مهنا باشه. و بعد از تلاوت قرآن انشالله برمیگردیم، با احترام با افتخار همراه شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برای قربانی ماه جمادی الاول عزیزانی که تا به حال موفق نشدن هدایا صدقات و نذوراتشون رو واریز بکنن همچنان فرصت هست هم میتونید به کانال ما هم به سایت ما در سروش و ایتا مراجعه بکنید و هم به صفحه 800 شبکه پیام نما یا تلتکست که راه‌های پرداخت اونجا ذکر شده و یا کد دستوری ستاره 780 ستاره 3131 مربع که انشاءالله قربانی این ماه به عشق زینب کبری سلام الله علیها با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه حسن ختام فرمایشات آقای عاملی رو بشنویم دعا بکنند و خداحافظی بکنیم
بسم الله الرحمن الرحیم سوره نمل آیه 24 زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون این آیه بدترین و منحط‌ترین حالت انسان رو بیان میکنه که تسویل است زین تسویل هم میگن تزین هم میگن یعنی شیطان باعث میشه نفس باعث میشه خوب و بد ببینه بد و خوب ببینه هدایت و زلالت ببینه زلالت و هدایت ببینه شقاوت و سعادت ببینه سعادت و شقاوت ببینه حق و باطل ببینه باطل حق ببینه طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند بدترین حالته فاعل این تزیین تصویر ستاست گاهی شیطان این کارو میکنه گاهی نفس این کارو بکنه گاهی خدا این کار انجام میده از باب عقوبت کار خلافی کردی یا کاری میکنه که دیگه نتونه راه پیدا بس بعضی انسان از نماز بدش میاد از مسجد بدش میاد از موعظه بدش میاد از قرآن بدش میاد نمیتونه که این کارو خدا کرده که به خاطر اون کار زشتی که کرده که جلوش رو بگیره که فهم آخرش هم میگه فهم لا یهتدون بدترین حالت باید از این حالت فقط به خدا باید پناه برد دیگه تنزل سوء العاقبه بعد از این قطعی است
بسیار خیلی ممنون و متشکرم انشاءالله هممون عاقبت به خیر بشیم دعا بکنید و خداحافظی کنید
ما سه هفته پیش قول دادیم که دعایی رو محضر عزیزان عرض بکنیم برای شفای مرزا و دعای بسیار مهمی است یه مردی اومد محضر امیرالمومنین گفت من همیشه مریضم درست نمیشم خوب نمیشم بهبودی پیدا نمی کنم خیلی درد دارم من چیکار بکنم حضرت فرمود من دعایی بهت یاد میدم که وقتی حسن و حسین مریض بودن جناب جبرئیل این رو آورد از آسمان آورد از طرف خدا آورد برای بیماری حسن و حسین و با این دعا شفا پیدا کردن من این دعا رو میخونم انشاءالله که زیر نویس بشه و از طرف تمام بیماران میخونم نیت تمام بیماران رو میکنیم
مخصوصا سبود علاج، نا علاج، اونهایی که به شدت گرفتارن.
خدا خیرتون بده.
این دعا رو از طرف اونها میخونم، عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی حضرت احدیت، خدایی که مهربانتر از مادر به فرزند نسبت به بندش رؤوف و عطوف است.
من به دوستانم بگم حاجای عاملی انشالله عزیزانمون در کانال ما قرار خواهند داد این دعاها رو، اگر احیانا فرصت زیرنویس نشد یا به هر دلیلی شما موفق نشدید یادداشت بکنید این دعا رو یا ضبط بکنید، در کانال ما اونجا دوستان این دعا رو قرار خواهند داد. با دل و جان دعا رو بشنویم و خداحافظی کنیم.
مفهوم دعا جوریست که در رو باز میکنه، مفهومش خیلی بالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کلما انعمت علی نعمتا قل لک عندها شکری. خدایا هر وقت من نعمت دادی من نتونستم حقش ادا کنم. و کل ما ابتلیتنی به بلیتن قل لک عندها صبری. خدایا وقتی منو مبتلا کردی نتونستم حرمتت رو نگاه دارم و صبر بکنم. فیا من قل شکری عند نعمه فلم یحرمنی. ای خدایی که نتونستم حق نعمتش رو با شکرم ادا کنم ولی منو محروم نکردی. و یا من قل صبری عند بلائه فلم یخذلنی. ای خدایی که نه مشیت جوری که شایسته است در برابر مشیت تو در بلا صبر کنم، اما منو بی آبرو نکردی و منو بی کس نگذاشتی. و یا من رعانی علی المعاصی لم یفزحنی. ای خدایی که منو در حال معصیت دیدی اما بی آبرویم نکردی. و یا من رعانی علی الخطایا فلم یعاقبنی علیها. ای خدایی که من در حالت خطا دیدی اما به خاطر خطا من محروم نکردی، از مقامات محروم نکردی، من عقوبت نکردی، گوشمالی ندادی، با آقایی من ادب کردی. اول اینا مقدمه است. در رو باز بکنی اول ثنا بعد دعا. حالا دعا شروع میشه. صل علی محمد و آل محمد. اینو گفت چرا؟ چون خدا حیا میکند دعایی که صلوات داره، صلوات بپذیره، حاجت نپذیره. صل علی محمد و آل محمد و اغفر لی ذنبی، اول گناه بخشیده بشه، و اشفنی من مرضی، من از چنگال مرض خلاص کن، انک علی کل شیء قدیر.
خیلی ممنون و متشکرم. این دعا هم حسن ختام برنامه امروز بود. حاجای عاملی سپاسگزارم.
مرحمت.
و خیلی ممنون و متشکرم از توجه و عنایتتون. تمام شد به همین سادگی. خدا حافظ تا سلام دوباره. آقا ممنون و متشکرم.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
آفتابی شدی و چشمانت آسمان آسمان درخشیدند. علی و فاطمه، حسین و حسن از نگاهت ستاره میچیدند.
آیه های بلند تفسیرت واژه های همیشه محکم داشت. خانه آسمانی زهرا دختری مثل تو فقط کم داشت.
گاه کامل شود گهی غایب، انتی بدرون فلا الیکی مغیب. گنبدت این عشق روشن بود، حین وجه الزمانی کان ترید.
روز اول حسین جلوه نمود، این آینه ها تماشا شد. خواستی عشق را نشان بدهی، چشم تو رو به کربلا واش.
عنایات مادرانه تو زائر جاده دمشق شدی. در حرم جمع شاعران جمع است، ما در این سر اهل عشق شدی.
غیرتت کاخ ظلم را لرزان، خطبه هایت شبیه زهرا بود، کلمات تو ذوالفقار علی، اقتدار تو تیغ مولا بود.
تو پرستار عالمی زینب، مردم این روزها پر از دردند، تو نبودی مدافعان حرم وقت قربت چه کار میکرد؟ باید از راه زینبیون گفت با زبان شکور و قلب صبور، باید از صبح زینبی سرور ایستاده به سمت روز ظهور.
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب.